بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، مجلس نمایندگان کانادا طرح قانونی برای آغاز تحقیق در زمینه نقش سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی را بررسی می‌کند. این حکم دولت کانادا را ملزم می‌کند به تحقیق در زمینه نقش سعید مرتضوی، دادستان کل ایران، در شکنجه و قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادایی ایرانی تبار بپردازد. ایران روز سه‌شنبه از مذاکرات با دیپلمات‌های بریتانیایی در مورد ملوانان دستگیر شده این کشور در خلیج فارس خبر داد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار کرد این مذاکرات اولین قدم برای خروج از بنبست موجود است. علی لاریجانی روز دوشنبه گفته بود لزومی به محاکمه ملوانان بریتانیایی نیست. در همین حال روز سه‌شنبه مارگارت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار برخورد محتاطانه با پیشبینی‌ها در زمینه آزادی سریع ملوانان بریتانیا شد. خانم بکت که در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، تأکید کرد بریتانیا به دنبال راه حل نظامی برای حل این موضوع نیست. بر اساس اخبار روز سه‌شنبه، ناهید کشاورز و محبوب حسین‌زاده، دو تن از فعالان جنبش زنان ایران، به زندان اوین منتقل شدند. روز دوشنبه ناهید کشاورز، محبوب حسین‌زاده، سارا امینیان و سعید امین هنگام جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله‌ای تهران بازداشت شدند. سارا ایمانیان و سعید امین روز سه‌شنبه آزاد شدند. رئیس مرکز اورژانس ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس از مرگ 614 نفر در پی حوادث رانندگی در سراسر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعات مرکز اورژانس ایران، تا تاریخ 12 فروردین 248 نفر در شهرها و 366 نفر در جاده ها کشته شدند. روز سه‌شنبه شیخ حمد بن جاسم، وزیر امور خارجه قطر، به مقام نخست وزیری این کشور رسید. امیر قطر با قبول استعفای شیخ عبدالله خلیفه، وزیر امور خارجه این کشور را به عنوان جانشین وی برگزید. در کابینه جدید دولت قطر، شیخ حمد بن جاسم علاوه بر نخست وزیری، مقام وزارت امور خارجه را نیز داراست. و خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام مسئول در سفارت ایران در بغداد، از آزادی جلال شرفی، دبیر دوم سفارت ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، جلال شرفی عصر روز دوشنبه آزاد شد و به ایران منتقل شده است. این مقام سفارت ایران در بغداد از توضیح درباره جزئیات آزادی شرفی خودداری کرد. وی هر گونه ارتباط بین آزادی جلال شرفی با مسئله ملوانان انگلیسی دستگیر شده در خلیج فارس را رد کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید معاوضه‌ای با ایران صورت نخواهد گرفت. احتمال اعلام جرم دولت کانادا علیه قاضی مرتضوی. اعتراض ایرانیان مقیم مسکو به نمایش فیلم 300 در تلویزیون دولتی روسیه و گزارش های دیگر. جورج بوش میگوید هیچ معاوضه‌ای با ایران صورت نخواهد گرفت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در ارتباط با دستگیری 15 ملوان بریتانیایی، دولتش با بریتانیا در تماس است و دو دولت در این زمینه با یکدیگر مشورت می‌کنند. آقای بوش تأکید کرد آزادی نیروهای بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی ایران ارتباطی با آزادی ایرانیان بازداشت شده در عراق ندارد. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید از دولت بریتانیا در ارتباط با دستگیری نیروهای این کشور توسط ایران حمایت کرد. آقای بوش گفت:
The seizure of the sailors is indefensible by the Iranians. And that I support the Blair government's attempts to solve this
دستگیری ملوانان بریتانیایی توسط ایران کار غیرقابل دفاعی است. من از دولت تونی بلر در حل صلح‌آمیز این مسئله حمایت می‌کنم. بنابراین ما در این باره گفتگوهای نزدیکی با دولت بریتانیا انجام می‌دهیم.
در همین حال رئیس جمهوری آمریکا با گروگان خواندن ملوانان بریتانیایی در ایران احتمال آزادی افراد ایرانی بازداشت شده در عراق در ازای آزادی نیروهای بریتانیایی را رد کرد. آقای بوش گفت:
I also strongly support the Prime Minister's declaration.
من قویاً از اظهارات نخست وزیر حمایت می‌کنم که تأکید کرده وقتی مسئله گروگانگیری مطرح است هیچ معاوضه‌ای نباید در کار باشد.
تاکنون هیچ مقام ایرانی و یا بریتانیایی به طور رسمی مسئله آزادی ایرانیان بازداشت شده در عراق در عوض آزادی سربازان بریتانیایی را مطرح نکرده است. 5 شهروند ایرانی مطرح شده حدود 3 ماه پیش در روز 11 ژانویه در حمله نیروهای آمریکایی به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل بازداشت شدند. در همین حال شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تاکید کرد آمریکا هیچ ارتباطی با دستگیری و یا آزاد شدن این ایرانی‌ها ندارد. واشنگتن تاکید دارد ایرانیان بازداشت شده در عراق مواد منفجره در اختیار شورشیان قرار می‌دادند. علیه نیروهای عراقی و آمریکایی استفاده شود. جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد می‌کند. روز سه‌شنبه همچنین از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد گزارش‌هایی پرسیده شد که مقام‌های عراقی در تلاشند بر آمریکا فشار بیاورند که ایرانی‌های بازداشت شده در عراق را آزاد کند تا به این ترتیب ایران تشویق به آزادی ملوانان بریتانیایی شود. آقای مکرمک در واکنش گفت ما هر گونه ارتباطی میان بازداشت ایرانی ها در عراق و بازداشت بریتانیایی ها توسط جمهوری اسلامی را رد می کنیم. پذیرش چنین ارتباطی تنها دولت ایران و دیگران را تشویق می کند که افراد دیگری را بدون دلیل بازداشت کنند. مقام های ایرانی بارها سیاسی بودن بازداشت نیروهای بریتانیایی در شط العرب را تکذیب کردند و می گویند این نیروها به طور غیر قانونی وارد آبهای ایران شده بودند. بریتانیا می گوید نیروهایش تحت رهبری سازمان ملل متحد در حال انجام یک گشت معمول در آبهای عراق بودند.
مهدی جاوید نگاهی داشت به سخنان روز سه‌شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با دستگیری 15 ملوان بریتانیایی توسط ایران. اما در حالی که نشریات تندرو ایرانی در پایان تعطیلات نوروزی و آغاز به کار مجدد خود اقدام جمهوری اسلامی ایران در دستگیری 15 ملوان بریتانیایی و پخش اعتراف‌های تلویزیونی آنها مبنی بر ورود غیرقانونی به آب‌های ایران را اقدامی شایسته ارزیابی کردند، بازار ایران به دلیل خبرهای مربوط به تحریم‌های گسترده و بازداشت ملوانان بریتانیایی دچار آشفتگی کم سابقه ای شده و مردم برای تعویض دارایی‌های خود به طلا هجوم آوردند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 14 فروردین ماه خود نوشت بازداشت 15 نظامی انگلیسی اقدام شایسته‌ای بود که در خور تحسین است. برخورد قانونی و قاطع با نظامیان متجاوز انگلیسی تنها راهی است که پیش رو داریم. روزنامه رسالت نیز در شماره همین روز خود نوشت حضور 15 تفنگدار بیگانه در آبهای ایران مسئله ای نیست که به سادگی از سوی ایران مورد اغماز قرار بگیرد. حال اگر این بیگانگان وابسته به دولت منحوس و منفوری مانند دولت انگلستان باشند مسئله به مراتب حساس‌تر خواهد شد. رادیو ایران نیز در بخش خبری ساعت 14 این روز خود طی تحلیلی مدعی شد
با وجود هیاهو و جنجال چند روز اخیر رسانه‌های غربی در خصوص بازداشت نظامیان انگلیسی در آبهای ایران، این رسانه‌ها به تازگی به عملکرد خوب ایران و شکست بلر در این ماجرا اذعان کرد.
اما روزنامه اعتماد ملی در حالی که از انتقادهای فزاینده در جامعه انگلستان نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در بازداشت و اعترافگیری از ملوانان آن کشور خبر می‌داد، پرسید آیا باز هم باید به کشدارتر کردن این ماجرا کمک کرد یا باید از هر عکس العمل تندی دوری جست؟ آیا به کارگیری روش‌های دیپلماتیک که کشور را از هر گونه تنش و وارد شدن به میدان کارزار باز می‌دارد در قاموس سکانداران عرصه دیپلماسی تنها به معنی دیپلماسی ذلیلانه است؟ اعتماد ملی در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز نوشت دولت در این ماجرا یعنی طولانی کردن مدت بازداشت ملوانان انگلیسی و پخش اعترافات تلویزیونی آنها همراهی چه بخشی از جامعه را با خود دارد؟ با تیره تر شدن روابط جمهوری اسلامی و غرب بر سر پرونده اتمی و احتمال اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران و نیز دستگیری ملوانان انگلیسی، بازار ایران دچار آشفتگی کم سابقه ای شده و تمایل مردم برای خروج سرمایه‌های خود از سیستم بانکی کشور و تبدیل آن به سکه‌های طلا و ارز که از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود، فزونی یافته است. آرش ایرانی، تهران.
دولت کانادا طرح قانونی را به تصویب رسانده تا بر اساس قانون جزایی کانادا بررسی کیفری نقش قاضی سعید مرتضوی در بازداشت، شکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار کانادایی ایرانی در تهران را آغاز کنند و در محاکم قضایی کانادایی و احتمالاً در دادگاه‌های بین‌المللی علیه او اعلام جرم کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دولت محافظه‌کار کانادا بررسی طرح قانونی را در مجلس عوام این کشور آغاز کرده است که بر اساس آن تحقیقات کیفری و جزایی پیرامون نقش سعید مرتضوی، دادستان کل عمومی و انقلاب تهران در شکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در پارلمان این کشور در اتاوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس خبر رسمی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، دولت فدرال کانادا طبق بند 209 قانون جزایی کشور، کیفرخواست بین المللی را تهیه خواهد کرد که بر اساس آن علیه سعید مرتضوی و نقش او در بازداشت، شکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در سال 2003 میلادی اعلام جرم خواهد نمود. زهرا کاظمی شهروند کانادایی ایرانی تبار در سال 2003 میلادی، در حالی که در حال تهیه عکس و خبر در اطراف زندان اوین در تهران بود، به اتهام جاسوسی دستگیر شد و در عین بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه دچار مرگ مغزی شد و پس از چند روز درگذشت. گرچه دولت لیبرال وقت کانادا با اعتراض‌های شدید نسبت به قتل شهروند خود و درخواست‌های مکرر دولت مردان اتاوا و استفان هاشمی، تنها فرزند خانم کاظمی، خواستار استرداد پیکر وی به کانادا و کالبد شکافی و تحقیقات مستقل پیرامون شکنجه و در نهایت قتل زهرا کاظمی شدند، اما تحقیقات پیرامون این پرونده هرگز به نتیجه نهایی نرسید و وکلای مادر خانم کاظمی در تهران و وکلای کانادایی استفان هاشمی، تنها فرزند وی، هنوز در انتظار تکمیل مراحل قانونی و به مجازات رسیدن عاملان اصلی قتل این شهروند کانادایی ایرانی تبار هستند. طرح قانونی که با موافقت نخست وزیر دولت محافظه‌کار کانادا به طور رسمی در مجلس عوام مطرح خواهد شد، بر طبق قانون کیفری کانادا مقامات قضایی کشور مجاز خواهند بود تا بر اساس معاهده ضد شکنجه سازمان ملل که کانادا از امضا کنندگان آن است، شکنجه و قتل یک شهروند کانادایی در خارج از کشور مورد بررسی قضایی قرار گیرد و در نهایت علیه سعید مرتضوی، دادستان کل تهران، در این پرونده اعلام جرم نماید. گرچه برخی از صاحب نظران حقوقی بر این باورند بر اساس قانون جزایی کانادا اعلام جرم نسبت به افراد غیر کانادایی که علیه شهروندان این کشور در خارج از خاک کانادا مرتکب جرم شدند خارج از حیطه اختیارات ساختار قضایی این کشور است، اما بر اساس تبصره‌ای از قانون جزایی دولت فدرال کانادا، جرائم بین المللی در خارج از خاک کانادا مقامات قضایی کشور را مجاز خواهد کرد تا برای اعلام جرم علیه شهروند کشور دیگری که یک کانادایی را به قتل رسانده است، از نظر قانونی پرونده کیفری تشکیل دهند. گرچه زهرا کاظمی تابعیت دوگانه کانادا و ایران را داشته است، اما به دلیل اقامت طولانی در مونتریال بر اساس قانون جزایی بین‌المللی تبع کانادایی محسوب خواهد شد و به منظور رسیدگی کیفری به پرونده قتل او، تابعیت ایرانی وی در محاکم بین‌المللی منظور نمی‌شود. دولت محافظه‌کار کانادا همواره دولت مردان لیبرال را که به هنگام قتل زهرا کاظمی در ایران در مسند قدرت بودند، به دلیل عدم پیگیری جدی این پرونده مورد سرزنش قرار می‌دادند. اما به نظر می‌رسد دولت محافظه‌کار استفان هارپر، نخست وزیر کانادا، مصمم است تا با دسترسی به مدارک و شواهد کافی در خارج از ایران، نقش سعید مرتضوی در بازداشت، شکنجه و قتل این شهروند کانادایی را پیگیری نماید. مریم اقوامی، Toronto.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت بوش کنگره آمریکا را متهم می‌کند که با به تعویق انداختن تصویب بودجه ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و سعی در تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق موجبات شکست آمریکا را فراهم آورده و سبب قوی‌تر شدن تروریست‌ها خواهند شد. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
اختلاف ها میان قوه مجریه و قوه مقننه ایالات متحده بر سر میزان بودجه جنگ عراق رو به افزایش است. دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه از کنگره آمریکا که کنترل آن در دست دموکرات هاست، به دلیل اینکه جلسه تصویب بودجه آمریکا برای ادامه عملیات نظامی در عراق و افغانستان را به مدت یک هفته به تعویق انداخته است، به شدت انتقاد کرد.
Peers are still content to work on a bill that does not have serious plans to fund troops or make Iraq, America and the world more secure.
دینا پرینو میگوید به نظر میرسد که کار بر روی لایحه‌ای که در آن برنامه جدی به منظور تامین بودجه نیروهای ما و یا اینکه تبدیل عراق، آمریکا و جهان به مکانی امن‌تر در نظر گرفته نشده باشد، آنها را راضی می‌کند و آنها بدون اینکه به نتیجه‌ای که شکست به بار خواهد آورد توجه کنند، تلاش می‌کنند که ما را وادار کنند تا از عراق خارج شویم. دو مجلس قانونگذاری آمریکا هر یک جداگانه لایحه‌ای را در رابطه با تخصیص بودجه اضطراری به نیروهای آمریکایی تصویب کردند که هیچ یک از این لوایح مورد رضایت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیست. بنا به لایحه مجلس نمایندگان نیروهای آمریکایی باید تا سال 2008 عراق را ترک کنند، در حالی که سنای آمریکا ماه مارس آینده را برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین کرده است. پیش از اینکه این لایحه برای امضا در اختیار رئیس جمهوری قرار بگیرد، اختلاف نظرها در مورد تاریخ خروج سربازهای آمریکایی در عراق باید کنار گذاشته شده و یک تاریخ مشخص برای این منظور تعیین شود. دینا پرینو میگوید هیچ یک از دو مجلس به اندازه کافی رأی نخواهد داشت تا بتواند وتوی ریاست جمهوری را لغو کند. او میگوید اگر دموکرات‌ها قصد دارند پیام نارضایتی خود را در مورد رویدادهای عراق به گوش سایرین برسانند، باید گفت که تاکنون این کار را انجام دادند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، اکنون زمان آن رسیده است که لایحه بودجه نیروهای آمریکایی تهیه و تنظیم شود تا رئیس جمهوری بتواند آن را امضا کند. اما هیچ نشانه ای از اینکه دموکرات‌ها از موضع خود عقب نشینی خواهند کرد به چشم نمی‌خورد و به نظر نمی‌رسد که آنها حاضر به مصالحه شوند. هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا که به شدت با خواست کاخ سفید مبنی بر حذف تاریخ خروج سربازهای آمریکایی از عراق از لایحه بودجه نیروهای آمریکایی مخالف است، می‌گوید حتی از پیشنهاد سختگیرانه‌تری در مورد کاهش بودجه جنگ در عراق تا سال آینده به میزان بسیار زیاد حمایت می‌کند. سخنگوی کاخ سفید از این مسئله به شدت ابراز نارضایتی کرده است. دموکرات‌ها می‌گویند با مشخص نشدن تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق اتفاق مثبتی در این کشور نمی‌افتد، اما جورج بوش می‌گوید تعیین جدول زمانی برای خروج نیروها باعث جسورتر شدن تروریست‌ها و شبه نظامیان خواهد شد و این امر تهدیدی بزرگ برای جهان محسوب می‌شود. پنتاگون می‌گوید بودجه عملیات در عراق و افغانستان به منظور ادامه عملیات باید حداکثر تا اواسط ماه آوریل تصویب شود.
گزارش لیلی صدر می‌شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
چندی پیش یک قاضی آلمانی درخواست طلاق فوری یک زن مسلمان را به دلیل مسلمان بودنش رد کرد. این زن مسلمان که میگوید از سوی شوهرش مورد خشونت جسمانی قرار گرفته، از دادگاه درخواست طلاق فوری کرده بود، اما قاضی پرونده این زن گفته بود چون در اسلام کتک زدن زن از سوی شوهر بلامانه است، حکم طلاق فوری را صادر نمی کند. این حکم هم اعتراض سیاستمداران آلمانی و هم گروه های مسلمان این کشور را برانگیخت. مهرانگیز کار گفتار حقوقی امشب خود را به این موضوع اختصاص داده است.
این زن مسلمان گفته است از سوی شوهرش مورد خشونت جسمانی بوده و از این رو درخواست طلاق فوری کرده. اما قاضی رسیدگی کننده گفته است چون در اسلام کتک زدن زن از سوی شوهر بلا مانع است، حکم طلاق فوری صادر نمی کند. سخنگوی یکی از گروه های مسلمان در آلمان در پی این اقدام گفت که این قاضی باید بر اساس قوانین آلمان و نه آموزه های شریعت تصمیم گیری می کرده است. وکیل این زن 26 ساله مراکشی که دو فرزند دارد، به دادگاهی در فرانکفورت شکایت کرد که قاضی رسیدگی کننده به درخواست طلاق فوری وی در مورد این زن مقرضانه تصمیم گیری کرده است. اما قاضی پرونده در نامه ای تأکید دارد بر اینکه زن در اسلام ممکن است از شوهرش کتک بخورد و آن را شرعاً اجازه دادند. سیاستمداران آلمان از تصمیم این قاضی ابراز انزجار کردند. یک نماینده حزب سبز گفته است مجازات سوء رفتاری که با این زن شده باید طبق قوانین آلمان در نظر گرفته شود. یک روزنامه نوشته است ما کجا زندگی میکنیم؟ روزنامه دیگر نوشته است این زن مراکشی مسلمان از همان حقوقی در برابر شوهرش برخوردار است که یک زن آلمانی و هر نوع برخورد دیگری با این موضوع برابر است با تبعیض علیه زنان. بنابراین برخی مراجع قضایی غرب دارند کاسه داغ‌تر از آش می شوند و در آرا و نظرات خود تفاسیر بسیار افراطی و ضد زن را مبنا قرار می دهند. شورای مرکزی مسلمانان آلمان با محکوم کردن تصمیم قاضی دادگاه گفت قاضی باید بر اساس قانون اساسی آلمان و نه شریعت تصمیم گیری کند. سخنگوی این شورا گفته است خشونت و سوء رفتار به رغم جنسیت زمینه موجهی برای درخواست طلاق در اسلام است. بنابراین برخی مراجع قضایی غربی دارند با هدف آرام کردن عناصر تندرو در کشورهایشان بر ضد حقوق انسانی زنان انشاء رأی می‌کنند. حالان که با وجود همه سر و صداها عناصر تندرو مسلمان حداکثر 5% مسلمانان را تشکیل می‌دهند. درست است که حتی نهادهای جهانی تنوع فرهنگی را پذیرفته‌اند، اما این پذیرش به مفهوم نقض ضوابط جهانی حقوق بشر نیست. چنانکه اعلامیه جهانی یونسکو در ماده 4 تنوع فرهنگی و حقوق بشر را اینگونه توضیح می‌دهد: دفاع از تنوع فرهنگی یک ضرورت اخلاقی است که از احترام به منزلت انسان غیر قابل تفکیک است. این دفاع مستلزم داشتن تعهد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به خصوص حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها و حقوق اقوام بومی است. هیچ کس نمی‌تواند برای نقض حقوق بشر که قانون بین‌الملل آنها را ضمانت کرده است یا تهدید حدودشان به تنوع فرهنگی استناد کند. بر این پایه حقوق بشر ضامن تنوع فرهنگی است و این قبیل قضات غربی دارند بیراهه می روند.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید. 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با انتشار اطلاعیه‌ای به دولت برمه در رابطه با لغو تابعیت برمه‌ای اقلیت مسلمان این کشور اعتراض کردند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در کشور برمه به همراه 5 گزارشگر ویژه در امور اقلیت‌ها، تبعیض نژادی، مسکن، غذا و حد مطلوب بهداشت جسمی و روانی با انتشار بیانیه‌ای به دولت برمه در رابطه با تبعیض حقوق اقلیت مسلمان در این کشور هشدار دادند. قانون تابعیت سال 1982 در برمه حقوق شهروندی و تابعیت را از مسلمانان برمه‌ای که معروف به روهیناس هستند را سلب می کند. 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه خود گفتند لغو حق تابعیت گروه اقلیت مسلمان در برمه منجر به تبعیضات گوناگون در زمینه‌های حقوق مدنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علیه آنان می‌شود و در این بیانیه از دولت برمه خواسته شده است که بلافاصله دست به اقداماتی فوق‌العاده برای جلوگیری از اعمال تبعیض علیه مسلمانان استان راکین بزند. به دلیل اعمال فشار و تبعیض علیه مسلمانان در این منطقه هزاران نفر از آنها به کشورهای همسایه پناهنده شده اند. گزارشگران ویژه همچنین از دولت برمه خواستند که قانون تابعیت سال 1982 را اصلاح کنند. آنها همچنین به مقامات دولت برمه خاطر نشان کردند که این دولت موظف به حمایت از حقوق شهروندان خود در داخل قلمرو کشور است و دولت برمه می بایست قوانین خود را بر طبق ضوابط و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اصلاح کند.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در رابطه با اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به لغو تابعیت برمه‌ای اقلیت مسلمان در کشور برمه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شبکه اول تلویزیون دولتی روسیه دوشنبه شب فیلم سینمایی 300 اسپارتی که روایت نبرد سپاهیان ایرانی در زمان خشایارشاه با یونانیان باستان را به تصویر می‌کشد پخش کرد. مانی کسروی گزارشگر رادیو فردا در مسکو گزارش می‌دهد.
برخی ایرانیان مقیم مسکو و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ این کشور از پخش فیلم 300 اسپارتی از تلویزیون سراسری روسیه همزمان با نمایش فیلم جدید 300 ابراز تأسف کردند. با اعلام پخش این فیلم بسیاری از ایرانیان مقیم مسکو و دیگر شهرهای روسیه با ارسال نامه‌هایی به شبکه اول تلویزیون روسیه مخالفت خود را با پخش این فیلم اعلام کردند. نمایش این فیلم در سینماها و تلویزیون روسیه با تبلیغات گسترده رسانه‌های خبری روسیه در مورد ایران و فضایی که برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های روس در رابطه با احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا ارائه دادند همزمان است. در فیلم 300 اسپارتی که در سال 1962 میلادی ساخته شده است، خشایارشاه و صدها هزار سپاهی ایران در مقابل چند صد نفر اسپارتی به شدت عاجز و ناتوان نشان داده شده که به راحتی و بدون تحرک توسط یونانیان تار و مار می‌شوند. ایرانیان در این فیلم با سپرهای حصیری و لباس‌های بلند و دست و پاگیر در حالی که نمی‌دانند چگونه از سلاح‌های خود استفاده کنند به تصویر درآمده و در برابر 300 یونانی ورزیده زمینگیر می‌شوند. در این فیلم شاه لئونیداس اسپارتی و جنگجویانش در برابر ارتش میلیونی ایران ایستادگی کرده و اگرچه در نهایت کشته شدند ولی پیکار آنها دلیلی برای اتحاد یونانیان نشان داده شده است. پروفسور ولادیمیر بوگالوبوف رئیس انستیتوی شرق‌شناسی شهر سنت پترزبورگ روسیه در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفت نحوه جنگیدن ایرانیان، تفکرات آنها و گرفتار شدنشان در طرح‌های ابتدایی جنگی اسپارت‌ها در این فیلم بیشتر باعث خنده تماشاگر می‌شود، ضمن آنکه این فیلم با حوادث حقیقی تاریخ هیچ وجه مشترکی ندارد. مانی کسروی، مسکو.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. افغانستان به عضویت سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا درآمد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت مسائل مالی میان روسیه و ایران در مورد نیروگاه بوشهر حل شدند. دو فعال جنبش زنان ایران به زندان اوین منتقل شدند. کانادا تحقیق در زمینه نقش قاضی سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی را آغاز می‌کند. وزیر امور خارجه قطر به مقام نخست وزیری این کشور رسید. شمار تلفات زمین لرزه و سونامی در جزایر سلیمان به 24 نفر رسید. زمین لرزه شدیدی به قدرت 6.2 درجه ریشتر شمال شرقی افغانستان را لرزاند. 10 شبه نظامی در افغانستان کشته شدند. 1500 وکیل و فعال سیاسی در شهر اسلام آباد پاکستان تظاهرات کردند. جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران در بغداد آزاد شد. خانم بکت خواستار برخورد محتاطانه با پیشبینی ها درباره آزادی سریع ملوانان بریتانیایی شد. 6 مظنون شبه نظامی در استان انبار عراق کشته شدند. 614 مورد مرگ ناشی از تصادف‌های رانندگی در ایام نوروز در ایران ثبت شده است. و نخست وزیر بریتانیا بر راه حل دیپلماتیک در آزادی ملوانان این کشور تاکید کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.